خواهرم همیشه یه گوشه میستاد و با یه حال عجیبی زل میزد به سیل جمعیتی که توی خیابون راه افتاده بودن. وقتی میدید پیر و جوان از هر قشری چطور با عشق و غیرت واسه این خاک و به عشق رهبرشون اومدن وسط میدون، چشماش پر از عشق میشد. برمیگشت با همون بغض قشنگش میگفت ببین آخه دشمن چطور میتونه این همه آدم رو نبینه؟ چطور میتونه این شور و حال رو انکار کنه و بگه اینا همش دروغه؟ بعد یه لبخند تلخی میزد و میگفت آدم ممکنه خیلی چیزها رو بتونه فیلم بازی کنه، ولی عشق رو که نمیشه به زور تو دل کسی کاشت. این عشق، این ولایت مداری چیزی نیست که بشه دروغ جاش زد. این وطن دوستی ریشه توی تار و پود این مردم داره.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
مریم جعفرزاده هستم، خواهر شهید معصومه جعفرزاده و خاله سینا مرادی. اتفاقی که براشون افتاد توی همون سه‌شنبه هول و هوش اذان ظهر بود، هول چهارباغ کرج ریل راه آهن داره، این بندگان خدا از زیرگذر داشتن رد می‌شدن، از اون راه آهنه که داشتن رد می‌شدن، راه آهن چهارباغ که رد می‌شدن موشک می‌خوره که اینا از زیرگذر رد شده بودن. موج انفجار اینا رو می‌گیره همون لحظه، حالا ترکشش می‌خوره یا چوری که ماشین کامل سوخته بوده. داماد ما به دلیل اینکه پاش مشکل داشته عقب نشسته بود، پسرمون راننده بود، خواهرم هم جلو نشسته بود که همونجا درجا راننده که سینا باشه، همونجا اصلا جسدشو که اینجا گذاشتن 2 متر قد داشت، 70 سانتی شده بود، جنازه همونجا سوخته بود، شهید همونجا شهید شده بود که خواهرم هم با سوختگی خیلی خیلی شدید انتقالش که میدادن به بیمارستان 8 گرد توی راه تموم کرد. یعنی فقط در حدی که تونسته پرستار که زنگ بزنید به آقا جونم، به پدرم، شماره رو گرفتن، به آقام زنگ زدن، به پدرم زنگ زدن که آقا جون ما رو زدن. آخرین کلامش این بود که دیگه پدرم خبردار میشه اونا رو میبرن بیمارستان 8 گرد، دامادمونم میارن بیمارستان شهید مدنی که با 70% سوختگی که نه تنفس داشته نه هیچی، الحمدلله البته احیا شده، ولی فعلا که تمام بدنش جراحت داره و سوخته و پاش شکسته، از 2 جا عمل کردن و
فقط یه رهگذر بودن،
یه رهگذر بودن، ولی یه رهگذری بودن که موقعی که خبر شهادت آقا منتشر شد با خواهرم که مکالمه داشتن، یعنی همون روز که این اتفاق افتاد 11 بود یا 10 بود، 10 بود، 11 من با خواهرم صحبت کردم، اینقدر گریه کرده بود خواهرم صداش در نمیومد، اینقدر آقا رو دوست داشت، اینقدر گریه کرده بود، با هم صحبت میکردیم صداش در نمیومد، میگفت آخه از این مظلومتر تو این عالم کی بود که اینو اینجوری زدن؟ خیلی دلش شکسته بود. 40مش دفن شد. 40م آقا، یعنی پنجشنبه 40م آقا و خواهرم خاک سپاری شد.
متولد چند بودن خواهرتون؟ چند تا فرزند داشتن؟
متولد 60 بود. 2 پسر داشت. یه پسرش کرمانشاه سرباز بود. همش هم نگران اون بود طفلک. همش میگفت مریم تو این جنگ سهیل چی میشه؟ نکنه موشک بخوره، نکنه اتفاقی براش بیفته. یه دونه هم سینای 18 ساله داشت که سینا رو با خودش برد، سهیلش موند. واقعا آدم عادی بودن. دامادمون شغلش آزاده، اصلا هیچ به هیچ، نه به هیچ ارگانی وصله، نه هیچی. فقط از خواهرم هم میتونم بگم که خواهرم از اعماق وجودش ولایی بود.
چطور خبر رو بهتون داده؟
بابام زنگ زد گفت مریم آبجی تصادف کرده، معصومه و صابر رو پیدا کردم، سینا رو پیدا نکردیم، ما از سینا خبر نداریم، برو دنبال سینا. که با شوهرم رفتیم کلانتری همون چهارباغ کرج، اونجا دیدم شوهرمو کشیدن کنار. هی گفتم بابا چی شده؟ بگید چی شده؟ ما مشکلی نیست، بگید. ما بالاخره همه جوره میدونیم الان این اتفاق افتاده، به ما خبر رو بدید بگید چی شده. چون سینا رو گم کرده بودیم. فکر می‌کردیم تصادفه دیگه. ما چی شده؟ کجا بردینش؟ آره واقعا بابا من به ما نگفته بود که مثلا خب من رفتم مصدوم رو دیدم شهید شده. که بعد شوهر منو کشیدن کنار رو به اون گفتن. بعد من نتونستم تحمل کنم، رفتم به اون سربازه گفتم آقا شما کی چی کاره ای خبر داری؟ خب بگو. شوهرم منو کشید کنار گفت مریم سینا شهید شده، سینا کامل از بین رفته. اونو جای دیگه من نشستم زمین به بابام زنگ زدم گفتم آقا دنبال سینا نگرد، سینا شهید شده. بعد بابام گفتش که میبریم همونجا که پدرم دفن شده همونجا دفنش میکنی. گفتم آقا من دارم سینا رو میگم، چه ربطی به کیم سینا رو که تو قبر بابا بزرگش که دفن. گفت خدا بهت صبر بده مریم، خواهرت هم شهید شد. گفتم چی داری میگی آقا؟ مظلومه رو میگی؟ گفت آره مظلومه هم شهید شده، دوتایی با هم شهید شده، فقط سینا رو پیدا نکردی؟ به تو گفتیم که تو بری بگردی اونو پیدا کنی، که فهمیدیم بردنش هشگر، یعنی همونجا که اتفاق افتاده اونی که 100% شهید شده بوده رو برده بودن هشگر. خواهرم هم که نیمه جون بوده برده بودن اونجا، ولی اونجا نتونسته بودن تشخیص بدن که این کیه، چون کامل سوخته بود دیگه. خواهرم رو تشخیص داده بودن که بعدش دیگه پدرم برگشت رفت سینارم تشخیص هویت دادن، گفتن آره سینام همینجا بوده. که بعد دیگه اومدیم بقیه کاراش انجام شد دیگه. عکسش رو نشونتون بدم. این فرشته ها بود، به خدا این فرشته ها بود. این که سیناه، اینم خواهرمه. خدا شاهده این فرشته ها بود. یکی اومد تو کنسرت بهم گفتش خواهرم خیلی خوشگل بود، حیف شد. گفتم مگه بهش خوشگل نمیخواد؟ بهش بگه برشته نمیخواد. اینم پسرشی که سربازه. خدا به همه خانواده شهدا صبر بده، خدا دلشون رو آروم کنه.
یه جوری گریه کن، دنیا به فهم مادرم اینجاست. تو میدونی فقط که پلک های آخرم اینجاست. صدای گریه ها تو میشنوم، دستاتو میبینم. به هم نزدیک شو نزدیک، سنجاق سرم اینجاست. جهان دیونه ای بی درد سر میخواست، من بودم که اهل سوختن بودم، که اهل ساختن بودم. دلم میخواست از این لحظه های سرد بیوزنی به آبوش تو برگردم، اگرچه بی بدن بودم، بی بدن بودم.
عقل معاش میگوید که شب هنگام خفتن است، اما عشق میگوید که بیدار باش، در راه خدا بیدار باش، تا روح تو چون شعاعی از نور به شمس وجود حق اتصال یابد. عقل معاش میگوید که شب هنگام خفتن است، اما عقل معاد میگوید که همه چشم ها در ظلمات محشر در آن هنگامه فزع اکبر از هول قیامت گریانند، مگر چشمی که در راه خدا بیدار مانده و از خوف او گریسته باشد. عقل معاش میگوید که شب هنگام خفتن است، اما عشق میگوید چگونه میتوان خفت وقتی که جهان ظلمت کده کفرآبادی است که در آن احکام حق مورد غفلت است. جهان هرگز باور نداشت که این چنین روزهایی را ببیند. سالها بود که راه و یاد انبیا فراموش شده بود و ذخایر خدا نیز همچون ستارگانی که در ظلمت شب می درخشند جز به چشم بیدار نمی آمدند، تا ناگاه خورشیدی دیگر متولد شد و انفجار عظیمی از نور شب را شکست و اراده حق از وجود مؤمنینی که لایق آیینگی بودند تجلی یافت و آخرین عصر جاهلیت نیز با انقلاب اسلامی ایران سپری شد. خفتگان هنوز از طلوع فجر بیخبرند و نمی دانند که تاریخ در انتظار چه فردایی است، اما ای من تو که نخفتی چشم باز کن و جلوه اراده حق را از وجود این مجاهدان را خدا ببین.
خانم معلممون گفت امروز درباره قهرمان زندگیمون نقاشی بکشین. منم بابامو کشیدم. آخه بابای من توی کشتی بزرگ کار میکنه، اسمش ناو دناست. بابا میگه دریا خیلی بزرگه، میگه ما نگهبان دریا هستیم. مامان میگه بابا با اون کشتی کل جهان رو دیده. ولی یه روز آدم بدا به کشتی بابا حمله کردن. مامان میگه اونا میخواستن بابا و دوستاش بترسن، ولی بابای من نمیترسید. هیچ کدومشون نترسیدن، چون قهرمانا هیچ وقت نمیترسن. اون روز بابا و دوستاش رفتن پیش خدا، ولی بابا خودش گفته قهرمانا هیچ وقت نمیمیرن، فقط از دریا میرن به آسمون. حالا هر شب وقتی به ستاره ها نگاه میکنم میدونم یکی از اونا بابای من. بابای من یه قهرمان واقعیه.
شکستم تا که رفتی، شدم تنها که رفت. آه دیگه خاک دو عالم تو سر دنیا که رفت، دیگه خاک دو تو سر دنیا که رفت. برگ به برگ گلت رو چیدن از ساق اکبر آسونه.
معلم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه با تفسیرش آشنا میشیم. تفسیری ساده و روان و فشرده و قطعی به جزء 11 سوره یونس آیه 89 رسیدیم. آیه رو بشنوید.
قال قد اجیبت دعوتكما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون.
حضرت موسی گفت خدای با امکاناتی که تو به فرعون دار و دستش دادی از این امکانات سوء استفاده میکنن، مردم منحرف میکنن، خب من دست خالی چه کنم؟ خدای نابود کن اموالشون. این آیه میگه چه؟ آیه 89. قال خدا گفت قد اجیبت دعوتكما، دعای شما دو تن مستجاب شد. دو تن نبودن در دعا، یکی دعا کرد. قال موسی ربنا، موسی تنهایی دعا کرد، ولی در جواب میگه دعا هر دو تو مستجاب شد. هر دو کن، چون موسی دعا میکرد هارون هم آمین میگفت. در روایات هم چی اومده که موسی دعا میکرد، هارون هم آمین میگفت و شاهدش هم اینکه میگفت ربنا، وگرنه میگفت ربه. اگر موسی تنه بود میگفت ربه، میگه ربنا، یعنی پیداست دو نفری بودن. و اینجا میگه که دعای دوتا مستجاب شد. از این معلوم میشه که دعای انبیا مستجاب میشه، اجیبت دعوتکما. منتها رو عجله نکنید. در روایات داریم که امام صادق فرمود فاصله بین نفرین موسی و غرق شدن فرعون 40 سال طول کشید. استجابت دعا معنیش فوری نیست. که انسان دعا میکنه میگه خدایا ذریه طیبه، نسل طیب به من بده، ممکنه بچه‌ها خودش خوب نشن اما نوه‌ها خوب میشن. یعنی ممکنه این دعا مثلا بعدن بعد از یه نسل دهه سوم چهارم خوب بشه. خلاص صبر خدا زیاده. این که دعای موسی مستجاب شد نشون دهنده اینه که حرف موسی و راه موسی درسته. منتها بعد از اون که میگه که اجیبت دعوتکما، دعاتون مستجاب میشه، معنیش اینه که پس بریم بخوابیم. ما نفرین کردیم، خدام نفرین اجابت کرد، نابود میشن فرعون، ما دیگه استراحت. نخیر، فاستقیما. یعنی بعد از اینکه دعا مستجاب میشه نمیشه گفت خیلی خوب من قبولم دیگه مطالعه نکنم. حالا که قبول شده بازم درس بخون. اگر خدا گفت تو رو دوست دارم، معنیش اینه که حال دوست داره بریم دنبال کار ما. اجیبت دعوتکما، دو تا پیغمبرید، دعا کردید، من دعاتون مستجاب میکنم، اما بازم مسئولید، فاستقیما. پس از قبول دعا هم باید پشتکار داشته باشید، صبر داشته باشید.
خداوندا ما را به راه راست هدایت فرما.
ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون، مواظب باشید پیروی نکنید از راه آدمای جاهل، یعنی شیوه افراد نادان رو پیروی نکنید. یعنی همیشه انسان در معرض خطره، یه وقت افراد جاهل در شما اثر نذارن. پیداستیه رهبران الهی باید در برابر افکار جاهلانه خیلی با صلابت و قاطع باشن. همه خطر هم برای همه هست. همه ما باید بگیم اهدنا الصراط المستقیم. پیغمبر ما بیش از ما میگفت اهدنا الصراط المستقیم، با اینکه پیغمبر ما سوار بر راه مستقیم بود. یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. علی یعنی تسلط. پیغمبر ما سوار بر راه مستقیم بود اما بیش از ما میگفت اهدنا الصراط المستقیم، چون نماز شب بر پیغمبر واجب بود. پیداست هر لحظه هیچ کس بیمه نیست، همه باید خودشونو به خدا بسپارن. به امیرالمومنین گفتن خیلی میگی اهدنا الصراط المستقیم، تو که راه درستی. گفت تو الان، فردا چی؟ فردا چی؟ یکی چیزی ممکنه تو امتحان پست قبول بشه اما تو امتحان پول چی؟ پست و پول قبول بشه. تو امتحان شهوت چی؟ پست و پول و شهوت امتحان قبول بشه. تو امتحان داغ دیدن چی؟ به هر حال امتحانای خدا رنگ و رنگ داره. بنابراین فاستقیما، دعاتون مستجابه اما باز باید مقاومت کنید. یک، باید مواظب افراد نادان باشید، راه اونها رو پیروی نکنید. یکی میگه که پیروی از نادان نکن، معنیش اینه که لازمش اینه که پس پیروی از افراد باسواد، با سواد متقی جایزه. و السلام علیکم و رحمت الله.
یا ذا الجلال والاکرام،
یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام.
به نام خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
نام خدا.
به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به همه شما مردم خوب ایران، سلام به شما رفقای عزیز، خیلی خیلی خوش اومدید. با به نام خدای رادیو جوان میهمان قلب‌های مهربان شما هستیم این لحظه های ناب سحر، و برای تک تک شما عزیزان آرزوی سلامتی، بهروزی، موفقیت و آرامش و امنیت دارم. قراره که باز هم در کنار هم باشیم و قرارمون برقراره که در حق هم دیگه دعا کنیم و بهترین ها رو بخواییم از خدایی که بخشنده و مهربانه، خدایی که همیشه عوامونو داره. من مجید عسکری به اتفاق قاسم اورنگی در کنار شما هستیم و همه شما دعوتید به بنام خدای رادیو شما. خدایا باران خود را بر ما ببار تا با آن زمین مرده را زنده کنی و آنچه را از دست رفته است بازگردانی و آنچه را رویدنی است برویانی و روزی‌های مردم را وسعت دهی. ایام به کامتون باشه. تو لحظه های ناب سحرگاهی داریم قدم میزنیم، لحظه هایی که لحظه های خواستن، دعا، نیایش و اجابت دعاست.
کجاست ای آسمان بزرگ در زیر بالهای خستم؟ چقدر کوچک بودی تو،
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیبه بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکن.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی نسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن.
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد
علی مظهر العجائب،
ناد علی مظهر العجائب، تجده عون لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك
يا الله،
يا الله، بنبوتك
يا محمد،
يا محمد،
يا محمد،
بولايتك يا علي،
يا علي،
يا يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي،
دوستان عزیز، این لحظه میخوام همه شما رو میهمان کنم به شنیدن سخنان ارزشمند و گرانقدر جناب آقای دکتر رفیع.
در سوره مبارکه معارج
اول خدا گله میکنه، ان الانسان خلق هلوعا، هلوع یعنی حریص. انسانو ولش کنی حریصه، ببین همش دنبال فزون طلبیه، همش دنبال این کشور گشایی، حالا اون بالاتراش، این ماشین عوض کن، خونه عوض کن، هی نگاش به بالا دست. هلوعا اذا مسه الشر جزوعا، همین آدم تا مریض میشه، تا داغ میبینه، تا گرفتار میشه، کم صبره، جزع میکنه. چرا ما اینطور شدیم؟ چرا بچه ما مریض شد؟ و اذا مسه الخير منوعا، وقتی هم وضعش خوب میشه خدا رو فراموش میکنه، منوع، منع میکنه، به کسی کمک نمیکنه. سه تا صفت منفی تو این آیاتی که خوندم برای انسان آورده: هلوع، جزوع، منوع. هلوع با هی دوچه یعنی حریص، جزوع یعنی کم تحمل، منوع یعنی کسی که خلاصه تیشه رو به خوده، همش برای خودش چونه میزنه. حالا جالب، دقت کنید، بعد از این ستا میفرماید الا المسلین، مگر نمازگزار. چرا میگه الا المسلین؟ مسلین رو استثناء کرده، سوره معارج دیگه، یعنی کسی که اهل نمازه، نماز جلو هلوع بودن رو میگیره، نماز جلوی جزوع بودن رو میگیره، آرامش میاره، نماز جلوی منوع بودن رو میگیره، حس کمک به دیگران به انسان میده. این یکی از آثاری که هست. علت دیگر این عبادت تکراری که هر روز باید انجام بشه اینه، بعضی از اوقات رها کردن یک عمل، مثلا آقا شما فرض کنید کسی داروشو نخوره یا غذا رو ترک کنه یا یه روز کلاس نره، مدرسه نره، این موجب میشه آسیب پذیر بشه، سر سوال امتحانات میمونه، نمیتونه جواب بده چون اون یه روز نرفته مدرسه. مثال عرض میکنم، گاهی از اوقات ترک یک عمل انسانو آسیب پذیر میکنه. شما فکر کنید بدن شما ضعیف شه، راحت سرما میخورید، راحت ویروس میگیرید. قرآن میفرماید اگر کسی نمازو ضایع کرد، زمینه میشه برای اینکه شهوت برش غلبه کنه، زمینه میشه برای اینکه راحت تو فحشا بیفته. سوره مریم آیه 59 نگاه کنید، میفرماید فخلف من بعدهم خلف. خیلی عجیبه این آیه، و من فکر میکنم مشکل جامعه ما امروز همین دوتاست. میفرماید در آینده افرادی میان دو چیز رو، دو تا کار میکنن و سقوط میکنن. دلیل سقوط جامعه رو این دو چیز میدونه قرآن: یک، عزاء از صلات، نماز رو ضایع میکنن، نمیخونن، گاهی میخونه گاهی نمیخونه، بیتوجهی میکنه. دو، و تبع او از شهوات، شهوت رانی میکنن، رابطه با نامحرم، رابطه با زنها، شهوت ریاست، شهوت پول. فسوفه، ببینید آیه رو دقت کنید، آدرس دادم سوره مریم آیه 59. درسته این آیه راجب بنی اسرائیله، ولی تو روایات داریم که این مال امت پیغمبر آخر الزمان هم است. پیغمبر خودش فرمود بعد از من این اتفاق میفته، یعنی نماز ضایع میشه، شهوترانی زیاد میشه. این درست مثل آدمیه که دارو نمیخوره، مریضی هم دورش هست، سقوط میکنه. فسوف یلقون غیا، غی یعنی به انحراف و سقوط کشیده میشه. نماز رو، حالا عزیزانی که صدای ما رو میشنون مخصوصا جوانترا، سیاسیش نکنید، چون فلان آقا تو حکومت بد عمل کرده، فلان قاضی بد حکم کرده، فلان آقا دزدی کرده، فلان آقا اختلاس کرده، پس من نماز نمیخونم. ربطی نداره، گناه کرد در بلخ آهنگری، گفت به شوشتر زدن گردن مسگری، آقا که تو قاضی حکم بدی کرده، خب باش شما بهش اعتراض کن. پدرم تندی کرده، من نماز نمیخونم. یه دختری رو میخواستم به من ندادن، پس من نماز نمیخونم. 30 سالم شده ازدواج نکردم، هرچی دعا میکنم خواستگار ندارم، پس من نماز نمیخونم. جالبه این پس من نماز نمیخونم یه نتیجه تو همه ایناست. من چون صدها مورد اینا رو کارشناسی کردم فراوان، یکی از دلایل و ریشه هاش، حالا سستی هست، تنبلی هست، اینا تارک نماز نیستن، کاهل نمازن. تارک نماز که کافره، من ترک الصلاة متعمدا فقط کفر، انکار نماز کفر.